بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بریتانیا تا سال آینده نیمی از نیروهای خود را از عراق خارج می کند. دست کم 20 تن بر اثر انفجار یک رشته بمب در عراق کشته شدند. و سازمان ملل اعلام کرد استان آبخاز در گرجستان به نظارت بیشتر بین المللی نیازمند است. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز سه‌شنبه 17 مهر ماه 1386 خورشیدی و 9 اکتبر 2007 میلادی است. امیدوارم تندرست و شاداب روز پر امیدی رو آغاز کرده باشید و خوشحالم که در این مجله بامدادی هم همراه ما هستید. در آغاز تازه ترین خبرها از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد این کشور تا اوایل سال میلادی آینده نیمی از نیروهای خود را از عراق خارج خواهد کرد. به این ترتیب شمار نیروهای بریتانیایی در عراق به 2500 سرباز کاهش پیدا خواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد مسئولیت حفظ امنیت عراق در مناطق جنوبی طی 2 ماه آینده به نیروهای عراقی منتقل خواهد شد. گوردون براون همچنین گفت نقش نیروهای بریتانیایی باقی مانده در عراق از شرکت در نبردها به تعلیم و پشتیبانی از سربازان و پلیس عراق تغییر خواهد یافت. نخست وزیر بریتانیا در سخنان روز دوشنبه خود در پارلمان همچنین اعلام کرد مترجمان و کارمندان عراقی که برای بیش از یک سال به نیروهای بریتانیایی در عراق کمک کرده باشند برای مستقر شدن در عراق و یا مناطق دیگر از جمله بریتانیا کمک مالی دریافت خواهند کرد. بر اثر یک رشته انفجار بمب در سراسر عراق طی دیروز دوشنبه دست کم 20 نفر جان خود را از دست دادند. خونین ترین این رویدادها انفجار انتحاری بود که طی آن فردی خودروی خود را در یک مقر پلیس در نزدیکی سامره واقع در شمال بغداد منفجر کرد. بر اثر این انفجار دست کم 13 نفر شامل افسران پلیس و مردم غیر نظامی کشته شدند. در بغداد نیز یک رشته انفجار در نزدیک مکان سفارتخانه لهستان رخ داد. این انفجارها 5 روز پس از آن انجام شد که سفیر لهستان در یک حمله زخمی شد. در انفجار دیروز در نزدیکی سفارتخانه لهستان یک نفر کشته شد. در پی درگیری اخیر نیروهای دولتی گرجستان با جدایی خواهان آبخاز در این کشور، سازمان ملل اعلام کرد استان آبخاز به نظارت بیشتر بین المللی نیاز دارد. گزارش بنگیمون دبیر کل سازمان ملل اشاره می‌کند که محل درگیری 29 شهریور گذشته واقع در یک پادگان آموزشی در بوخونجارا خارج از منطقه تحت نظارت ناظران سازمان ملل قرار داشته است. این گزارش از درگیری اخیر به عنوان سنگین ترین درگیری طی سالهای اخیر یاد کرده و پیشنهاد می‌دهد که تجهیزات نظارتی بیشتری در منطقه نصب شود. یک سرباز استرالیایی طی نبردی در افغانستان کشته شد. این نخستین سرباز استرالیایی است که در افغانستان یا عراق کشته می‌شود. آنگوس هوستون وزیر دفاع استرالیا گفت دیروز دوشنبه بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر خودرو زرهدار ارتش یک سرباز استرالیایی کشته و یک سرباز دیگر به شدت زخمی شد. این حمله در استان اورازگان افغانستان رخ داد. جان هوورد نخست وزیر استرالیا و از متحدان آمریکا در جنگ با تروریسم ضمن تأکید بر مقاومت در برابر تروریسم از ادامه حضور استرالیا در افغانستان پشتیبانی کرد.
با تشکر از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ فرانسه باز هم خواهان تحریم بیشتر ایران. محکومیت یک قصه نویس تقدیر شده به حبس و نوشتن مقاله های سفارشی. الگوی توسعه اقتصادی اسلامی ایرانی و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه پیش از سفر به مسکو در مصاحبه با یک روزنامه روسی اعلام کرد که فرانسه خواستار تحریم بیشتر ایران است. آقای سرکوزی به روزنامه روسیسکا گازتا چاپ مسکو گفت که تحریم‌ها موجب شده که تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش نرمش بیشتری نشان دهد. رئیس جمهوری فرانسه که قرار است امروز و فردا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند، افزود جنگ و تسلیم دو واژه‌ای هستند که به لغتنامه من تعلق ندارند. باید در مقابل ایران مسئولانه عمل کرد. آقای سرکوزی گفت که افزایش تحریم‌ها موجب می‌شود ایران راه منطقی را انتخاب کند و اگر ایران مسئولانه عمل کند باید با این کشور گفتگو کرد. سرکوزی در مورد تأثیر تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران گفت تحریم‌ها موجب شده تا ایران با شفافیت بیشتری عمل کند. این ثابت می‌کند که تحریم‌ها رژیم ایران را به فکر انداخته است. سخنان نیکولا سرکوزی در حالی بیان می‌شود که اورسولا پلاسنیک وزیر خارجه اتریش با درخواست فرانسه برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران خارج از چارچوب شورای امنیت مخالفت کرده است. وزیر خارجه اتریش در این مورد گفت تحریم‌ها علیه ایران فقط بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت مفهوم دارد. وزیر خارجه اتریش که کشورش قراردادهای مهمی در زمینه نفت و گاز با ایران امضا کرده افزود اتریش در مورد ایران تغییر موضع نمی‌دهد، ولی مسئولان جمهوری اسلامی باید متوجه شوند که دنیا مصمم است آنان را از دستیابی به بمب اتمی باز دارد. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه چندی پیش با نوشتن نامه‌ای از اتحادیه اروپا خواسته بود که تحریم‌های بیشتری را علیه ایران خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل به اجرا بگذارد. پیش از اظهار مخالفت وزیر خارجه اتریش به درخواست برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه، ایتالیا هم با پیشنهاد فرانسه اعلام مخالفت کرده بود. کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای جهان ایران را متهم می‌کنند که برنامه هسته‌ای برای ساختن بمب اتمی دارد. جمهوری اسلامی همواره این اتهامات را رد کرده و هدف برنامه‌های هسته‌ای خود را صلح‌آمیز و برای تولید برق اعلام کرده است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
در ایران یک قصه‌نویس به یک سال حبس محکوم شد. در حکم قاضی شرطی برای تعلیق 9 ماه از این یک سال حبس هم گذاشته شده که بر اساس آن یعقوب یادعلی نویسنده مورد نظر چنانچه 4 مقاله درباره 4 شخصیت فرهنگی آنطور که در حکم قاضی آمده بنویسد 9 ماه از مجازاتش لغو می شود. یعنی یادعلی باید 4 مقاله در مدح 4 فرد مورد نظر حکومت بنویسد تا 9 ماه زندانش لغو شود. مهرداد سپهری و جزئیات بیشتر.
دادگاهی در یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد یعقوب یادعلی داستان نویس را به جرم نشر اکاذیب به 1 سال زندان محکوم کرد. صالح نیکبخت وکیل مدافع این داستان نویس ضمن بی‌سابقه خواندن چنین مجازاتی برای نوشتن داستانی که به گفته او مصداق بیرونی ندارد به خبرگزاری ایسنا گفت در حکم صادره آمده است که 9 ماه از محکومیت موکلش در صورتی میتواند به حالت تعلیق درآید که این داستان نویس 4 مقاله درباره شخصیت‌های فرهنگی هنری در نشریات به چاپ برساند. اما پرسش این است که اتهامی چون نشر اکاذیب به یک نویسنده داستان‌های تخیلی چقدر میتواند مصداق قانونی داشته باشد؟ محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل ساکن تهران، ضعف قانون را موجب صدور چنین احکامی میداند.
در مقررات و قوانینی که به صورت قانون موضوعه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده متأسفانه به علت اندازه‌ای میتونیم بگیم بی‌تجربگی قوه مقننه در خصوص قانون نویسی کلماتی به کار برده شده که میتونن دادگاه‌ها و قضات به شکلی کشدار از اون تصویرهای موسع داشته باشن. مثلا در بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات آمده کلمه اشاعه فحشا و همینطور منکرات رو استفاده کرده که این اشاعه فحشا و منکرات برای هر کسی میتونه مفهوم خاصی رو داشته باشه. قطعا دادگاه رسیده کننده به این پرونده هم با استفاده ابزاری از این دو عبارت بهره برداری رو کرده و به کار بردن یک عبارت تخیلی و یا به هر حال ساختگی ذهن یک نویسنده رو به عنوان اشاعه فحشا در نظر گرفته.
این وکیل دادگستری تأکید میکند که بر همین اساس ایراد اصلی را نمیتوان متوجه قاضی دانست.
این حکم نمیتونه حکم مبتنی بر واقعیات باشه، مبتنی بر قانون باشه، اما نمیتونیم هم این قاضی رو محکوم بکنیم که اصولا براش امکان نداشته که چنین حکم صادر بکنه.
اما این مسئله علاوه بر جنبه های حقوقیش از یک وجه اجتماعی سیاسی نیز برخوردار است. و آن نکته است که کارشناسان حوزه فرهنگ به تلقی نظام دینی سیاسی ایران از مقوله ادبیات مربوط می‌دانند. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده، نیز به همین نکته اشاره می‌کند.
این صدا هست که ادبیات کشور ما، یعنی بخش مهم فرهنگ کشور ما با اون روبرو هست، تلقی نظام جمهوری اسلامی از رمان و داستان هست. وقتی ما صحبت از قصه، رمان، داستان می‌کنیم، یعنی در واقع ما فرض رو بر این می‌گذاریم که یک کسی که خلاقیت داره، استعداد داره، آمده است، یک جهانی رو آفریده که جهان واقعی نیست، یک واقعیتی رو آفریده که اصطلاحاً بهش میگن واقعیت داستانی، که منطق خودش رو داره و این منطق واقعیت داستانی متفاوت هست با منطق جهان واقعی. یعنی اساس داستان، قصه، رمان، از قصه های قرآن که من میتونم الان براتون مثال بزنم تا قصه های مدرن، اساسش این هستش که ما یک جهانی وجود داره که جهان واقعی نیست و بنابراین این اصلا رپورتاج و خبر نیست و همین جهت ما کلمه خلاقیت رو براش به کار میبریم.
با این همه، مگر نه این است که هر داستانی به نوعی بر اساس یک یا برخی واقعیات بیرونی است که به نویسنده انگیزه نوشتن میدهند؟ شاید استدلال ممیزان و یا شاکیان اهل قلم در نظام جمهوری اسلامی نیز برخواسته است چون این اعتقادی است.
این درست هستش که همه نویسندگان دنیا به هر حال شخصیت‌هاشون رو و حوادث داستانشون رو الهام می‌گیرن از اون چیزی که در واقعیت رخ داده، اما این عیناً انعکاس رئالیستی واقعی واقعیت نیست و قرار هم نیست باشه. وقتی که بود دیگه داستان و رمان نیست، یعنی ارزش هنری نداره. یعنی یکی از معیارهایی که همه دنیا میگوین یک داستان خوب هست یا نه این هستش که چقدر با منطق خودش هم بسته است، نه چقدر واقعیت رو منعکس می‌کنه. شما می‌تونید رپورتاج خوب بنویسین یا اینکه خبر رو منتقل کنید یا اطلاعات بدهید. بنابراین یک چیز همیشه در داستان ثابت مونده، داستان خلق جهانی است که وجود نداره و نویسنده اون رو خلق میکنه.
در این صورت پس تکلیف خواننده یک رمان مثلا تاریخی چیست وقتی که نامها و مکانها نیز برگرفته از آدمهای واقعی است؟ فرج سرکوهی:
حتی ممکنه یک رخدادهای واقعی رو هم وارد داستان کرده باشه، اما این رخدادهای واقعی حتی وقتی که وارد داستان میشوند و با دیگر مخلوقات نویسنده تلفیق میشوند، معنای خودشون رو از دست میدهند و معنای جدیدی به خودشون میگیرند.
مجموعه داستانهای احتمال پرسه و شوخی و رمان آداب بیقراری که از یعقوب یادعلی در سالهای گذشته منتشر شده جوایزی دریافت کردند که آخرین آن جایزه بنیاد گلشیری بوده است.
گزارشی بود از همکارم در پیوند با محکومیت یعقوب یادعلی به یک سال زندان و مشروط شدن 9 ماه از این زندان به نوشتن 4 مقاله در مدح شخصیت‌های مورد نظر حکومت. اما گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از زندانی بودن 9 روزنامه‌نگار ابراز نگرانی کرده است و خواهان آزادی آنان شده است. گزارشگران بدون مرز، نهاد بین المللی دفاع از روزنامه‌نگاران زندانی و آزادی مطبوعات، بر مبنای اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. همکارم حسین قویمی نگاهی دارد به این بیانیه گزارشگران بدون مرز.
گزارشگران بدون مرز روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای به کمبود آزادی مطبوعاتی در ایران اشاره کرد و اعلام داشت که در 1 ماه گذشته 4 روزنامه‌نگار ایرانی به زندان محکوم شدند. در بیانیه گزارشگران بدون مرز از آزادی سهیل آصفی پس از 2 ماه بازداشت در زندان اوین استقبال شده و آمده است که سهیل آصفی، روزنامه‌نگار جوان و همکار بسیاری از نشریات و سایت‌های خبری، شنبه گذشته 14 مهر ماه با سپردن 100 میلیون تومان وثیقه از زندان اوین آزاد شد. در این بیانیه آمده است که در طی مدت 2 ماهی که سهیل آصفی زندانی بود، از حق ملاقات با مادر و وکلای خود محروم بود. به گفته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، اتهام وی تشویش افکار عمومی عنوان شده است. گزارشگران بدون مرز خواهان لغو اتهام و صدور منع تعقیب قضایی برای سهیل آصفی شده است. این نهاد جهانی در بیانیه خود نوشته است در حال حاضر 9 روزنامه‌نگار دیگر در زندانهای ایران به سر می‌برند که چند تن از آنان هنوز در انتظار محاکمه‌اند. در بیانیه گزارشگران بدون مرز به نام 4 تن از روزنامه‌نگارانی که به زندان محکوم شدند اشاره شده است. از جمله آکو کرد نسب، روزنامه‌نگار هفته‌نامه کرفتو که در 31 شهریور ماه گذشته به استناد ماده 501 قانون مجازات اسلامی به اتهام جاسوسی به 3 سال زندان محکوم شد. آکو کرد نسب در پشت درهای بسته و بدون حق داشتن وکیل محاکمه شد و در مدت بازداشت از حق دیدار با وکلا و خانواده خود محروم بود. در 7 مهر ماه گذشته 2 روزنامه‌نگار دیگر، اجلال قوامی و جهانگیر هاشمی، از هفته نامه توقیف شده پیام مردم کردستان به اتهام انتشار اخبار کذب به 2 سال حبس تعلیقی و پرداخت 500 هزار ریال جریمه در شعبه اول دادگاه سنندج محکوم شدند. در 4 مهر ماه بهمن احمدی عمویی، خبرنگار روزنامه سرمایه، در شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران به 6 ماه زندان تعلیقی محکوم شد. اتهام وی شرکت در تظاهرات غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود به لغو امتیاز و تعطیلی دائمی روزنامه اصلاح طلب گلستان ایران نیز اشاره کرده و نوشته است که مدیر مسئول این نشریه، فروزان آصفی نخعی، برای انتشار مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی به 6 ماه حبس تعزیری و 2 سال ممنوعیت کاری محکوم شده است.
حسین قویمی و بیانیه گزارشگران بدون مرز. امروز در پراگ دومین روز فروم 2000 است در پایتخت جمهوری چک. فروم 2000 کنفرانسی سالانه که در آن روشنفکران، رهبران مذهبی و فعالان حقوق بشر از سراسر جهان گرد می آیند و در مورد مسائل مهم جهان امروز به تبادل نظر می پردازند. موضوع کنفرانس امسال آزادی و مسئولیت است. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، هم در این کنفرانس شرکت دارد. توماج تاهباز گزارش می دهد.
فروم 2000 به مدت 3 روز در پراگ، پایتخت جمهوری چک، آغاز به کار کرد. فروم 2000 یک کنفرانس بین‌المللی است که از سال 1996 میلادی برگزار می‌شود. بنیانگذار این گردهمایی بزرگ بین‌المللی، واتسلاف هاول، از مشهورترین مخالفان حکومت کمونیستی و نخستین رئیس جمهور جمهوری چک پس از فروپاشی کمونیسم است. هدف از این گردهمایی ایجاد فضای بحث و گفتگو در مورد مشکلاتی است که جهان امروز در برابر آن ایستاده است. در واقع پیدا کردن راهی برای جلوگیری از فرو افتادن تمدن نوین در اختلافات و جنگ‌هایی که ریشه مذهبی، قومی یا فرهنگی دارند. امسال موضوع گردهمایی یا فروم 2000 آزادی و پاسخگویی است. مهمانان مختلفی مانند هر سال از سراسر جهان در آن حضور دارند. چهره‌های شناخته شده از آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا. برخی از آنها در گذشته از مخالفان سیاسی حکومت‌های کمونیستی بودند، مانند خود آقای هابل. برخی همکنون از چهره‌های سیاسی مخالف محسوب می‌شوند، مانند الکساندر میلینکویچ، رهبر اپوزیسیون در بلاروس. و البته در میان مهمانان فقط چهره‌های سیاسی حضور ندارند، بلکه باید به فعالان حقوق بشر، چهره‌های مذهبی، محققان و یا حقوقدانان که در این مورد از ایران خانم شیرین عبادی در جمع مهمانان هستند هم اشاره کرد. موضوع سخنرانیشان به طور کلی آزادی و پاسخگویی در حقوق بین الملل بود، اما شیرین عبادی در این حال به موضوع دموکراسی و مشکلات پیش روی آن در کشورهای اسلامی و در میان مسلمانان جابجا اشاره های بسیاری کرد.
هر کس مخالف با حکومت باشه مرتد اعلام و دشمن اسلام معرفی میشه و با این حربه مخالفان سیاسی رو وادار به سکوت میکنن و شهامت مبارزه رو از مردم عادی سلب میکنن.
خانم عبادی از وضعیت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در کشورهای اسلامی انتقاد کرد.
در قرن 21 در بسیاری از حکومت ها مثل ایران و عربستان سعودی میبینیم که در قوانین قید شده ارزش جان زن نیمی از ارزش جان مرده.
شیرین عبادی از ایالات متحده به دلیل حمله به افغانستان و عراق شدیداً انتقاد کرد و در پایان سخنانش آرزو کرد که صلح بر جهان حاکم شود.
شعله های جنگ را خاموش کنیم، تخم دوستی را بپراکنیم، از این جنگ بیهوده کسی پیروز و سربلند بیرون نخواهد آمد. با آرزوی صلح برای شما و همه مردم جهان. متشکرم از این که با حوصله حرفهای من را شنیدید.
از دیگر سخنرانان فروم 2000 خانم کریستیانا مانپور خبرنگار ارشد بین المللی شبکه CNN است و موضوع سخنرانی خانم مانپور آزادی و پاسخگویی در رسانه هاست. خانم مانپور در گفتگو با رادیو فردا در مورد تنش های اخیر میان تهران و واشنگتن و به خصوص حجم زیاد مقاله ها و گزارش های رسانه های غربی در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران گفت اطلاع به خصوصی به جز آنچه در رسانه ها هست ندارد، ولی آنچه می داند این است که ایالات متحده تأکید کرده به دنبال یک راه حل دیپلماتیک در مقابل ایران می‌گردد و رئیس جمهور ایران هم که اخیراً در مقر سازمان ملل بود گفت چرا جنگ؟ ایران به دنبال جنگ نیست.
I don't have any special information. All I know is that the United States keeps saying that it wants to solve its outstanding issues diplomatically.
گزارش توماج تاه باز را شنیدید از فروم 2000 در پراگ. امروز روز دوم این کنفرانس بین‌المللی سه روزه است. ساعت 7:21 بامداد سه‌شنبه 17 مهر ماه مجله بامدادی رادیو فردا را می‌شنوید.
از میان مطبوعات
اعتراض دانشجویان به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران مورد توجه روزنامه‌های ایران، اعتماد ملی و رسالت قرار گرفته است. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در تیتر اول خود نوشته که دانشگاه تهران نشان شجاعت را به احمدی نژاد اهدا کرده است. روزنامه اعتماد ملی اعتراض دانشجویان در هنگام حضور در دانشگاه تهران را منعکس کرده و نوشته درهای سالن سخنرانی احمدی نژاد برای هیچ یک از دانشجویان باز نشد و برخلاف آنچه صدای جمهوری اسلامی ایران از حضور اعضای دفتر تحکیم برای طرح سوالات خود از احمدی نژاد خبر داد، اما هیچ یک از دانشجویان نتوانستند سوالات خود را از احمدی نژاد بپرسند. روزنامه رسالت دانشجویان منتقد دولت را متهم کرده که برای تشنج در سخنرانی احمدی نژاد برنامه ریزی کردند. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات معاون عملیات نیروی انتظامی در خصوص ادامه طرح امنیت اجتماعی در 6 دوم سال جاری را مورد توجه قرار داده و به نقل از اسکندر مؤمنی نوشته است طرح امنیت اجتماعی در دستور کار دائمی برنامه‌های ناجا قرار داشته و در 6 دوم سال نیز با قاطعیت ادامه می‌یابد. روزنامه همشهری خبر داده که رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به 133 در جهان رسیده است. همشهری در این حال نوشته ایران در میان 14 کشور خاورمیانه از نظر حجم سرمایه‌های جذب شده مستقیم خارجی در رتبه 9 قرار گرفته است. روزنامه جامع جمع در گزارشی از وضعیت حمل و نقل در ایران نوشته حمل و نقل عمومی پس از سهمیه بندی بنزین گران‌تر شده است. این روزنامه با اشاره به پیشبینی مقام‌های مسئول نوشته با سهمیه بندی بنزین انتظار می‌رفت حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری ارزان‌تر شود و ارائه خدمات افزایش یابد، اما اتفاقی که در عمل افتاد افزایش نرخ وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری است که موجب گله‌مندی شهروندان شده است. روزنامه آفتاب یزد از اظهار بی‌اطلاعی فرزند و خانواده هادی قابل عضو ارشد حزب مشارکت از اتهام و محل نگهداری او خبر داده است. به نوشته این روزنامه فرزند هادی قابل درباره وضعیت پدرش گفته است بعد از گذشت 26 روز از بازداشت وی هنوز هیچ اطلاعی از اتهام و محل نگهداری وی نداریم. هادی قابل عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت 21 شهریور ماه از سوی دادگاه ویژه روحانیت تهران بازداشت و به دادگاه ویژه روحانیت قم منتقل شده و تاکنون اتهام و محل نگهداری وی اعلام نشده است. روزنامه اعتماد اظهارات علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات در خصوص شرایط کشور را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه علی فلاحیان به دولت نهم توصیه کرده تا در حوزه سیاست خارجی بیشتر فکر کند. به نوشته اعتماد وزیر اسبق اطلاعات سعید امامی از عاملان قطع‌های زنجیره‌ای را یک نخبه امنیتی توصیف کرده و گفته که او خدمت زیادی به جمهوری اسلامی کرده است. نام علی فلاحیان در جریان قطع‌های زنجیره‌ای به عنوان یکی از عاملان در ترورهای داخلی و خارجی مخالفان حکومت اسلامی ایران مطرح شد، ولی وی هرگز به دادگاه احضار نشد. به نوشته اعتماد فلاحیان در اظهارات اخیرش علاوه بر دفاع از دوران وزارتش از سعید امامی نیز دفاع کرده و وی را اطلاعاتی مظلوم نام داده است.
نگاه کیان معنوی بود به مطبوعات امروز صبح تهران. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی فرمان داد شورای متشکل از 27 تن از تحصیل کردگان دانشگاهی و حوزوی زیر نظارت معاون اول او تدوین برنامه پنجم سازندگی را بر پایه الگوی توسعه اسلامی ایرانی آغاز کنند. تحلیل اقتصادی امروز ما از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در فرمانی به معاون اول خود پرویز داوودی مأموریت داد با تشکیل شورای عالی برنامه پنجم سازندگی کشور زمینه‌های لازم برای تدوین و تصویب این برنامه را به منظور اجرای آن از آغاز سال 1389 خورشیدی فراهم آورد. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران از لحاظ رسمی برنامه 5 ساله چهارم را اجرا می‌کند که سال‌های 1384 تا 1388 را در بر می‌گیرد. در عمل اما اجرای برنامه چهارم متوقف شده، از جمله به دلیل مخالفت اصولی دولت نهم با محتوا و جهت‌گیری‌های آن. توضیح آن که رئیس جمهوری اسلامی بارها تدوین کنندگان برنامه چهارم را لیبرال و هوادار نظام سرمایه‌داری و خود برنامه را نیز نامتوازن و دارای جدول‌های غیر واقعی توصیف کرده است. در فرمانش به پرویز داوودی، محمود احمدی نژاد کل نظام برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی را طی دوره‌های ریاست جمهوری آقایان رفسنجانی و خاتمی زیر پرسش می‌برد و از معاون اول خود می‌خواهد به خاطر داشته باشد که رنج ملت ایران حاصل تقلید محض و بیچون و چرای نسخه‌های غربی و شرقی در مدیریت بود است. برای خروج از این وضع آقای احمدی نژاد الگوی اسلامی ایرانی را پیشنهاد می‌کند که به گفته او بر بازگشت به خود و هویت و اصالت ملی استوار است. در پی فروپاشی سازمان قدیمی مدیریت و برنامه‌ریزی که حدود 3 ماه پیش با فرمان محمود احمدی نژاد روی داد، این نخستین بار در 60 سال اخیر است که برنامه‌ریزی توسعه کشور خارج از یک نهاد قانونی کارشناسی و تنها با رهنمودهای رئیس دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد. و اما در میان 27 عضو شورای عالی برنامه پنجم سازندگی کشور که به امر محمود احمدی نژاد منصوب شده اند، علاوه بر شماری از دستندرکاران مسائل اقتصادی، اسامی زیر نیز دیده می شود: حسین انواری رئیس کمیته امداد امام، حجت الاسلام علی اکبری معاون رئیس جمهوری، حجت الاسلام تهرانی استاد اخلاق هیئت دولت، سردار احمدی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چند چهره دیگر که صلاحیتشان در برنامه ریزی توسعه کنجکاوی محافل تهران را سخت برانگیخته است.
تحلیل اقتصادی روز بود از دکتر فریدون خاوند درباره تشکیل شورای متشکل از 27 تن از تحصیل کردگان دانشگاهی و حوزوی زیر نظارت معاون اول رئیس جمهور برای تدوین برنامه پنجم سازندگی کشور بر پایه الگوی توسعه اسلامی ایرانی. در این لحظات باقی مانده تا پایان این مجله بامدادی رادیو فردا اجازه دهید مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوین خبری تا این ساعت. بعد از 3 سال که در افغانستان اعدامی صورت نگرفته بود، با افزایش اعدام‌ها در ایران در افغانستان هم 15 نفر اعدام شدند. دولت افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که این 15 مجرم به اتهام‌های از جمله قتل، آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه اعدام شدند. در خاورمیانه یک مقام ارشد اسرائیلی به طرحی اشاره کرد که بر پایه آن اسرائیل نواحی عرب نشین بیت المقدس را به فلسطینیان خواهد داد، یعنی بخش شرقی را، تا دولت مستقل فلسطینی با پایتختی بخش شرقی بیت المقدس شکل بگیرد. در حال حاضر دولت اسرائیل تمامی بیت المقدس را پایتخت خود می‌داند. کابینه ترکیه به منظور بررسی چگونگی واکنش به نیروهای پیکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، تشکیل جلسه داد. این جلسه در پی کشته شدن 13 سرباز ترکیه در اثر حمله پیشمرگی‌های پیکاکا به نیروهای ارتش ترکیه در جنوب شرقی این کشور صورت گرفت. و بازرسان آژانس بین المللی کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA وارد تهران شدند تا طی 2 تا 3 روز مأموریت با مسئولان جمهوری اسلامی به مذاکره درباره سانتریفیوژهای P1 و P2